أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بحثم در مورد دلائل ولایتی بودن حکومت در اسلام بود و اینکه وکالتی نیستش دو برهان حتی خب براهین مختلفی داره که حالا دونه دونه میخونیم امشب اگه برسیم دو برهان رو براتون توضیح خواهم داد یکی مسئله تداوم امامت و رهبری هست با این است که ما اساسا به حکومت و ولایت فقیه به عنوان تداوم امامت معصوم علیه السلام نگاه میکنیم و این نگاه به اضافه مطالبی که قبلا در مورد مسئله رهبری و لزوم رهبری مردم با نگاه ابدی توضیح دادیم، یعنی از دنیا تا بی نهایت نه فقط حکومتی که طبیعت رو نگاه بکنه، یعنی فقط صرفا به جنبه های تولد تا مرگ نگاه بکنه، بلکه مساله تولد تا ابدیت انسان ها رو در نظر بگیره. به اضافه همین مطالبی تو این زمینه خدمتتون عرض کردیم، ولایت فقیه هم همچین نقشی رو داره، حکومت اسلامی همچین وظیفه رو به عهده داره که جلسه قبل این نکته رو عرض کردیم که صرفا اگر وکالتی باشه مربوط مسائل دنیایی مردم هستش و اون هم در حیطه‌ای که مردم خودشون وکالت میدن، نه در کلیه مسائل دنیایی هست و اساسا ربطی به مسائل آخرتی یا حقوق الهی در اون صورت نخواهد داشت. در مورد اصل ولایت فقیه نکته رو عرض کردیم که خداوند تبارک و تعالی طبق برهان لطف به هیچ وجه سرنوشت میلیاردها انسان رو بعد از امام معصوم به حال خودشون رها نمیکنه، یعنی اینجور نیستش که خداوند میلیاردها انسان رو بعد از غیبت رها کنه به حال خودشون. هیچ حکمی، هیچ دستوری در مورد سرنوشت اینها، در مورد حکومت، در مورد دین، در مورد اشکال مسائل اجتماعی سیاسی اینها نکرده باشه و به حال خودشون رها بکنه تا بلکه ده ها قرن بعد امام معصوم علیه السلام بیاد. این از طبق قاعده لطف اساسا از لطف خدا و تبارک و تعالی به دور هستش. یک انتقاد بزرگ به خداوند تبارک و تعالی در این صورت وارد هست که تکلیف میلیاردها انسان بعد از غیبت که دستشون از دامن امام معصوم علیه السلام کوتاه هست چیست و خداوند هرگز زیر بار یک همچین انتقاد و توجیهی نمیره. لئلا یکون للناس علی الله حجه. خداوند میفرماید در قرآن که سنت من این هستش که هیچ کس بر من حجتی نداشته باشه، یعنی هیچ کس نتونه از من سوالی بکنه و حقی رو مطالبه کنه که من بهش نداده باشم، عدلی رو از من طلب بکنه که بهش نداده باشم، هیچ کس. و این همچین فکر احمقانه زیر سوال بردن خدا و تبارک و تعالی است. شما فکر بکنید خداوند امام زمان رو در پرده غیبت نگه داره ده حق مردم بلا تکلیف رها بکنه به حال خودش، همچین چیزی نیستش. طبق اسناد معتبر همونطور تا الان خدمتتون عرض کردیم، فقهای جامع الشرایع شرایط را هم که چندین بار ذکر کردیم عبارت است از فقه، تخصص علمی، تقوا و عدالت و قدرت مدیریت رو به عنوان جانشین عام معصوم نصب کرد. بنابراین اگر در مورد مسئله امامت مسئله ولایت مطرح است، چون ولایت فقیه به عنوان ادامه و جانشینی ولایت معصوم هست، وکالت بردار دیگه نیست، چون قرار همون وظایف و مسئولیت هایی در مورد مردم اعمال بکنه که معصوم میکرد بدون کم و کاست، همونطور که امام امت هم سلام الله تعالی علیه فرمود که ولایت فقیه ولایت رسول الله است، یعنی همون حیطه ولایتی که در مسائل اجتماعی سیاسی و اساسا در حوزه زعامت زعامت مطرح هست رو پیغمبر داشت یا مسائل معصومین داشتن، ولی فقیه هم همون رو داره. برای ما اونجایی که با امام خودمون بیعت کردیم یا امام زمان یا هر کدوم از ائمه رو به عنوان امام و جانشین رسول خدا و خلیفه رسول خدا باش بیعت کردیم، با ولی فقیه هم همینطور هستش، یعنی هیچ فرق نمی کنه، اینطور نیست که اونجا امامت و ولایت باشه اینجا چی باشه؟ وکالت باشه. خب پس ما وقتی به مسئله ولایت فقیه از جهت تداوم امامت نگاه میکنیم و به این مسئله توجه داریم از نظر تاریخی که هیچ کدوم از معصومین ولایتشون وکالت نبوده اساسا و همش ولایت بوده و ولایت و وکالت هم گفتیم با هم جمع شدنی نیستش، برای این چیزی که قرار جانشین معصوم باشه چی هستش؟ اون هم ولایت هست و نه وکالت. اگر قرار باشه مثلا ما مسئله ولایت رو وکالت بگیریم، به این معنی هستش اگر مردم رأی ندن
از اول خود معصوم علیه السلام همینطوره. اگر مردم بهش رأی ندن و قبولش نشن، اون اساسا حقی نداره. در حالی که میگیم امیرالمومنین و سایر فرزندانش حق از جانب چی دارن؟ از جانب خدا دارن. نسب الهی هستش. وظیفه مردم هست که از اونها تبعیت بکنن. وظیفه در مورد معصوم همینطور، در مورد معصوم ائمه یه شرط عامی رو گذاشتن، هر کس به اون شرط عام برسه ولی یه فقیه مردم هست و مردم اینجوری هست که اگه بهش رأی ندن او حق نداشته باشه یا از طرف معصوم انتصاب نشده باشه یا حق رهبری نداره. نه، اگر فقیهی به اون حد اکثر شرایطی رو که معصوم علیه السلام و معصومین علیه السلام مشخص کردن رسید، خود به خود چی هستش؟ خود به خود ولی مردم هست و مردم باید باش بیعت بکنن. اما نحوه کشفش چجوری است؟ از طریق خبرگان انجام میدیده، از طریق خبرگان انجام میدیده. یعنی اونها برای ما این مسئله رو کاملا مشخص کردن و عرض کنم خدمتون که شرایط رو اعلام کردن و با این اعلام شرایط ما تکلیفمون کاملا روشن هستش. در مورد دوران بعد از امام زمان علیه السلام هم وضعیت مثل سایر زمان ها هستش، هیچ فرق نمیکنه. اینجوری نیست که بعد از ظهور امام زمان، بعد از غیبت امام زمان علیه السلام، مردم به حال خودشون واگذاشته بشن و بعد هر کس بیاد کسی رو وکیل بکنه برای رهبری، یک شخصی به عنوان وکالت بیاد رهبری رو به عهده بگیره در مورد مردم. بلکه به همون طریقی که گفتن از میان فقها بهترین شخص و قدرتمندترین شخص برای مقام رهبری باید انتخاب بشه و یعنی تعیین بشه، مشخص بشه، کشف بشه و مردم موظفن چیکار کنن؟ باهاش بیعت بکنن. برهان بعدی بحث جامعیت دین هست. این دین اسلام برخلاف سایر دین اسلام در مرحله رسول خدا، چون ما یه دین اسلام که بیشتر داریم از زمان از آدم علیه السلام تا زمان خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. که یک دین داشتیم به نام اسلام. هو سماکم المسلمین. ما زمان دین ابراهیم دین اسلام هست. قرآن میفرماید اون شما رو چی نامید؟ مسلمان نامید. دین کلمه اسلام رو برای شما قرار داد. یا سایر انبیاء که نگاه میکنن اون همه خودشون چی معرفی میکنن؟ مسلمان معرفی میکنن در قرآن. دینی هست که اصولش، قواعدش، ارکانش ثابت هست، مطابق زمان و بر طبق مقتضیات زمان فروعی از اون چی شده؟ در طول تاریخ عوض شده نسبت به انبیاء مختلف، اما اصول و ارکانش یکی هستش. دینه این دین هر بار احتیاج به تجدید احکام داشته، احتیاج به تغییر داشته و مطابق زمان توسط انبیا تجدید می شده و به نحو جدیدی ابلاغ می شده به مردم. برای همین ما در دین اسلام، ما در قرآن کریم وحدت انبیا رو داریم. لا نفرق بین احد منهم. ما هیچ فرقی بینشون از انبیا نمی زاییم، هیچ فرقی نمی زاییم. قل بگو، ما در مورد کسایی که میخواستن تفرقه بندازن بین اسلام و مسیحیت و یهودیت، قرآن کریم میفرماید که ای رسول ما، تو زیر بارای همچین تفرقه این نرو. قول و آمنا بالله و ما انزل الینا. ما ایمان آوردیم به خدا و هرچی که بر ما نازل شده و ما انزل الی ابراهیم و هرچی به ابراهیم نازل شده ما بهش ایمان داریم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و هرچی که اوی موسا و ایسا بودن ما بهش ایمان داریم و ما اوتی هم نبیون هم رب بهم و اونچی که تمام انبیاء از جانب خدا بودن ما بهش ایمان داریم. لا نفرق بین احد منهم. هیچ فرق بین هیچ کدوم از اینها نمیذاره که اون یه دین دیگه است این یه دین دیگه باشه. و نحن له مسلمون. ببین کلمه اسلام رو، ما تسلیم هستیم، مسلمان هستیم نسبت به خداوند تبارک و تعالی. بنابراین این حقیقت بوده که با آمدن خاتم صلی الله علیه و آله و سلم تکمیل شده و دیگه احتیاج به تجدید نداشته. تبیین داشته، احکامی داشته، تبیین داشته که توسط معصومین علیه السلام تبیین شده برای مردم و دین کاملی هست. اگر دین اسلام احتیاج به تکمیل داشت، خداوند نبوت رو قطع نمی‌کرد و اعلام ختم نبوت نمی‌کرد. اما خداوند تبارک و تعالی ختم نبوت اعلام کرد، یعنی فرمود که بعد از پیامبر دیگه پیامبری نیست. ولکن رسول الله و خاتم النبیین. او رسول خداست و خاتم انبیا است، یعنی بعد از او دیگه پیغمبری نمیاد. لا نبی بعدی. خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود بعد از من دیگه پیغمبری نیست. وقتی نمیاد یعنی دین نیازی به تجدید نداره، تکمیل هستش. قرآن کریم اسلام به عنوان دین کامل معرفی میکنه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. من دیگه امروز دین شما رو کامل کردم، نعمتم رو تمام کردم و راضی شدم که اسلام برای شما چی باشه؟ دین باشه. تمام. خود رسول خدا هم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
میفرماد که یا ایها الناس، در همون قدیر چون دین تکمیل شده این آیه هم آمده، خود پیغمبر میخواد تأکید بکنه به اینکه این دین کامله، دین دین چی هستش؟ کاملی هست. وقتی میگه کامله یعنی بلا تکلیفی درش نیست، یعنی هر کس بخواد وضعیت خودش رو روشن بکنه توی این دین، مختصات خودش رو تنظیم بکنه با اصول این دین میتونه تنظیم بکنه. یا ایها الناس والله ما من شیء یقربکم من الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به. ای مردم قسم به خدا هیچ چیز نیست که شما را از اینکه به بهش بکنه و از جهنم دور بکنه، نه اینکه من اونها رو برای شما سیاه کردم، شما رو امر کردم به او، یعنی همش رو براتون بیان کردم. و ما من شیء یقربکم من النار و یبعدکم عن الجنه الا وقد نهاکم عنه، و هیچ چیز نیست که شما رو نزدیک به جهنم بکنه و از بهشت دور بکنه مگر اینکه من برای شما بیان کردم، الا وقت نهاکم عنه، مگر اینکه من همه شما رو از اون چیزها نهی کردم. یعنی همه چیزهایی که ما رو جهنم میبرن به ما روشن شده و همه چیزهایی که ما رو بهشت میبرن برای ما روشن و واضح است. تکلیف ما تکلیف روشنه، دین دین کاملی هست و مولا درزش نمیره، بلا تکلیفی ما نداریم. قبلا در مورد شهوت‌های علمی و به خصوص انحراف علوم انسانی و بحث علوم انسانی طبیعت‌گرا مفصل صحبت کردم که در علوم انسانی طبیعت‌گرا و همچنین در شهوت‌هایی که در کسانی که به سراغ علوم انسانی میان این مسئله وجود داره، که برای اینکه بتونن حوزه بحث‌های خودشون رو دائما ادامه بدن و بگن ما اهل فضلیم اهل علمیم حرف داریم، یک سره مجبورن همه چیز رو در حاله‌ای از ابهام فرو ببرن که هر فرقی گفتن داشته باشن. یعنی شما فکر کنید اگه اساطیر علوم انسانی بیان بگن آقا دین واضحه، قرآن واضحه، پیغمبر احادیث واضحه، هم اسلام واضحه، همه چی واضحه هست، وقت کسی هر وقت گفتن نداره. همه ما میگه همه حرفا رو پیغمبر زده، امیرالمومنین زده، معصومین زدن، ولی این شهوت علمی نمیگذره. این شهوت علمی باعث میشه که ما بتونیم چیکار بکنیم، یک سره هی انقص بزنیم رو مسائل مختلف دین، از اصول بگیر تا فروع، از مسائل شفاف و بدیهی بگیریم تا مسائل متشابهات و یک سر حرف بزنیم، سمینار بزنیم، میزگرد بزنیم، نمیدونم جل کنگره بزنیم، چی بزنیم، برای اینکه مثلا میخوام این مسئله رو پرده ابهام روش بذاریم، در حالی که اساسا دین اسلام پرده ابهام نداره. تبیان لکل شیء، قرآن کریم میفرما همه چی رو برای شما تبیان، تبیان یعنی بیان روشنی کردیم برای شما، واضح است. قرآن خیلی اصرار داره، اینو خوب دقت بکنید، خیلی اصرار داره که خوانندگان او و مؤمنین به او رو کتاب واضح، روشن، ساده و شفاف بدونن. لقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن رو آسون کردیم برای فهمیدن. هر کس بخواد بفهمه، فحل من متکه، کسی هست بخواد بفهمه، اگه کسی واقعا بخواد بفهمه، قرآن میگه اگر در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست، اگه کسی بخواد بفهمه میفهمه، روشنه، راه راه روشنی هست، با فطرت انسان هم تاییدش کرده، تنظیم شده اساسا از فطرت، تو که انسان اینجور پارو فطرت خودش بذاره الاخ لج بکنه میفهمه که داره لج برای شهوات و اغراض دنیایی دیگه داره نفی اسلام و ابهام میاره رو مسائل اسلامی و شبهه ایجاد میکنه. خب از مصادیق کامل بودن دین یکی از مواردش این هستش که تکلیف مردم در دوران غیبت روشن شده باشه. نمیشه دین جامع و کاملی باشه و تکلیف در تو زمان غیبت مشخص نباشه. اگر دین کاملی باشه ما حتما میدونیم در دوران غیبت تکلیفمون در مورد مسئله حکومت و ولایت چه چیزی هست، کاملا روشن هستش. اگه گفتیم ما پادو هوا موندیم، الان دسترسی به امام معصوم نداریم، همه چیز رو خوب نمیتونیم بفهمیم، نمیدونم همه چی نسبی هستش، هر کس از قرآن یه قرائتی داره، ما قرائت‌های مختلف از اسلام داریم، چه این خیانت بزرگی به اسلام و قرآن هست. امام صادق علیه السلام میفرماد من زعما، خوندم در پنج جلسه اول بحث قرآن بود دیگه، هر کس گمان بکنه که قرآن مبهمه، قرآن ابهام داره، فقط ضل و ضل، یادتون هستش دیگه، هم خودش گمراهه هم بقیه رو گمراه میکنه. کسی این گمان داشته باشه در قرآن ابهام وجود داره. امام صادق علیه السلام فرمودید قرآن در فی کل زمان جدید، در همه زمان ها جدیده، حرف داره برای گفتن و واضح و روشن، پس هیچ ابهامی نداره. برای این ما یا باید این فرمایش خداوند تبارک و تعالی رو قبول کنیم و بهش ایمان بیاریم که علی هم اکمت لکم دینکم، این فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو قبول بکنیم که من دین رو برای شما کامل آوردم، هیچ چیز از اون که شما رو به بهش نزدیک میکنه و از جهنم دور نمیکنه نیست مگر اینکه من به شما امر کردم اون رو، و هیچ چیز که شما رو از بهش دور میکنه و به جهنم نزدیک میکنه نیست مگر اینکه من شما رو از اون نهی کردم. یا باید اینو قبول بکنیم، یا که باید قبول بکنیم که اسلام دین مبهمی هست و اساسا تکلیف ما در دوران ظهور مشخص نکرده. وجدانن یک کسی بره بشینه فکر بکنه، تنهایی بشینه فکر بکنه جای خداوند و تعالی این با کدوم یک از ابتدایی ترین مسائل حکمت، عدالت، عقل جور میاد، که خداوند تشریفاتی را بنداز به این زمین نام این جهان، یعنی یک جهان و این عظمت را بیندازه، سلسله از انبیا را 124,000 پیغمبر را به قول امام صادق علیه السلام بفرسته، ختم نبوت بکنه، تمام بکنه. اعنم تلیبش میشه از یه روشن هست، 255 تولد امام زمان هستش، 69 سال بعد، 70 سال بعد هم غیبت داره. بعد مردم همینجور بکنه برمونه خودشون برم هیچی و هیچی. آخه واقعا این خلقت خلقته، میلیاردها انسان بیان و برن و هیچ تقدیمشون روشن نباشه، چیکار بکنن و هیچ راه روشنی برای پیوند با خداوند بعد از غیبت نداشته باشن. این اساسا فکر بسیار احمقانه و تهمت بسیار بزرگی به دین و کذب و دروغ بستن به خداوند تبارک و تعالی است. به هر حال تکلیف ما رو در زمان ظهور مشخص کردن، تکلیف ما رو مشخص کردن که ولی فقیه جامع و شرایطی که چنین شرایط رو داره در زمان ظهور، در زمان غیبت امام زمان علیه السلام چی هستش؟ جانشین معصوم هست و حکمش و انی قد و اینی جعلتهم، امام زمان علیه السلام من اونها رو حجت قرار دادم بر شما، فانهم معذرت میخوام اینجا است، فانهم حجتی علیکم، اینا حجت من بر شما هستن، و انا حجت الله علیکم، الرد علیهم کالرد علینا، کسی اونها رد بکنه مثل نسی ما رو رد کنه، و الرد علینا کالرد علی الله، کسی ما رو رد بکنه انگار که خدا رو رد کردن. این مسئله فهمش برای کسایی که ولایت فقیه رو تو این 20 سال خوب درکش کردن و حکومت‌های مختلف رو دیدن، نظام‌های مختلف سیاسی رو دیدن، درکش کار راحتی هستش. میتونه بفهمه که وجود ولی فقیه چه برکت و نعمت و آرامشی هست، چه لنگری هست برای آرامش کشور و اطمینان ما در کارکردها و در ورودها و مسائل سیاسی. با وقتی که ولی فقیه نباشه ما کاملا میتونیم الان با اینکه ما چون قبل از اینکه ولایت فقیه نبوده رو دیدیم، حکومت هایی دیگه که ولایتی نیستن رو هم دیدیم، الان که ولایت فقیه هستن خوب درکش کردیم، خوب میتونیم بفهمیم که اگر این نباشه هیچ کدوم از اصول و ارکان انسانی در زندگی اجتماعی برقرار نمیمونه و همه چی به هم میریزه. اینو خوب درکش میکنیم، وجدانا اینو میفهمیمش، وجدانا میفهمیم، یعنی قضیه کاملا بدیهی هستش، کسی نمیتونه یه همچین نعمتی رو انکار بکنه. بعدها شرایط رو مشخص کرده و از مردم خواسته چیکار کنن، یک همچین فقیه رو شناسایی کنن و از خونم خدمتون باش بیعت کنن. ولی چون مثلا تخصص هستش مثل سایر تخصصهای دیگه، مثل نظام پزشکی، در نظام پزشکی غیر پزشکا نمیشن پزشکای متخصص رو مشخص بکنن، برای دادن یه تخصص اعلام در تخصص در هر رشته‌ای یک کسی خودش متخصص باشه لازم هست. برای همین بهترین راه، معقولترین راه، مشروعترین کاری هستش که از طریق خبرگان مردم رهبری رو که یک همچین شرایطی داره رو شناسایی کنن و بعد باش چیکار کنن؟ بیعت بکنن. مسئله دیگه ای که به صلاح زرست قبل خدمتون عرض کردم و این بار ارباب تذکر عرض میکنم این هستش که اساسا ولی فقیه فقط بدهکار در مقابل مردم نیست، در درجه اول بدهکار مأمور از جانب چی هستش؟ خداوند تبارک و تعالی. یعنی اینجور نیست ولی فقیه فقط اموری اجتماعی رو که با پسند مردم یا میل و انتخاب اونها سازگاری داره بخواد اجرا بکنه، تابع رأی اونها باشه، این چه نیستش. ولی فقیه اموری رو باید اجرا کنه که حکم الله هستن در اجتماع و اساسا حدود الهی هستن که ربطی به انتخاب و رأی مردم نداره. مثالاش هم خدمتتون عرض کردیم، مثل حدود، مثل قصاص، مثل مسائل دیگه که باید بر اساس حکم الله اجرا بشه و رأی و پسند مردم یا عدم رأیشو و نپسندیدنش روی تأثیر در اونها نداره. قسمتی از وظایف ولی فقیه رسیدن به خواسته های مردمه، رسیدگی به نیازها و خواسته های مردمه، و قسمت اعظم از مسئولیتش اجرای حکم الله هستش در اجتماع، رهبری مردم هست، ایجاد زمینه مناسب برای آزادی فطرت ها هست. یعنی ولی فقیه مسئول این هست که در جامعه فطرت ها را آزاد بگذاره و زمینه های فطری رشد رو و حرکت به سمت کمال رو برای جامعه ایجاد بکنه. مهمترین وظیفه ولی فقیه این است که راه انسانیت، موانع انسانیت رو از سر راه برداره. ما از حکومت بیشتر از این انتظاری نداریم. حکومت در درجه اول به قول امام سلام الله تعالی علیه حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی برای تامین علف مردم نیومده، برای تربیت مردم اومده. مهمترین کاری که ولی فقیه به عهده داره و حکومت اسلامی به عهده داره این است که انسان‌ها رو با نگاه ابدی ببینه و موانع رو از سر راهشون برداره. کما که ما می‌بینیم بعد از انقلاب اسلام موانع اساسی رشد یک انسانی که بخواد رشد بکنه برداشته شد از سر راهش، استضعاف فکری کاملا برداشته شد و انفجار نور حاصل شد. در زمان تا الان وضعیت همینجوری است. یعنی اگر کسی بخواد بفهمه میفهمه، اگر کسی بخواد راه روشن رو به سمت بی‌نهایت پیدا بکنه خیلی راحت میتونه پیدا بکنه توی مملکت زیر سایه ولایت فقیه، در واقع هم میتونه بدون مانع و بدون مزاحمت کسی راهش رو طی بکنه. این مهمترین مسئولیت است. یعنی انسان میوه خلقت است. حکومت ارزشش به این هستش که چقدر تونسته به میوه شدن انسان ها کمک بکنه. سایر مسائل از جمله مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی همه تحت شعاع این هدف کلی باید قرار بگیرن. و اگر این هدف کلی نباشه، سیاست سیاست الهی دیگه نیست، حکومت حکومت الهی نیست و یک سیاست شیطانی و حکومت غیر الهی و غیر ولایی هستش. بنابراین این هم نتیجه از این بحث نتیجه میگیریم که اساسا حکومت در اسلام یک حکومت ولایتی هستش نه وکالتی. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.